با سلام و عرض ادب و قبولی اطاعت خدمت همه عزیزان و دوستان گرامی، خب سخنمون رو آغاز میکنیم با دعای همیشگیمون بر پیغمبر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، از اینکه بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شدم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک. من عین لی الخیر یا رب و لا یوجد الا من عندک. و من عین لی النجات و لا تستطاع الا بک. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اجترع علیک لم یرزک خرج عن قدرتک. یا رب یا رب یا رب. موضوعی که برای تقدیم کردن نظر شما بزرگواران انتخاب کردیم، مروری بر دعای ابو حمزه است. به طور خلاصه جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که نکته کلیدی در برنامه دینی و نگاه به برنامه دینی هدایت بشره و اینکه مسیری که از انسان خواسته شده که در این مسیر قدم برداره تبعیت از این هدایت. پس خداوند کارش هدایت و خواستش هم از انسان تبعیت از این هدایت. این نکته کلیدی در نگاه به تمام برنامه‌های دینی، بسیاری از جاها کار کرده اون برنامه دینی رو کاملا برای ما واضح و روشن میکنه که چرا این برنامه به این شکله. و بعد قدم دومی که برداشتیم، گفتیم که اهل بیت عصمت و طهارت در مقام دعا چون مخاطبشون حق تعالی بوده، در این گفتگو دیگه هیچ محدودیتی نداشتن که بخوان در برنامه عقول کسی حرف بزنن. در نتیجه وقتی که تأمل میکنیم در ادعیه و به کلمات بزرگانمون هم در طول تاریخ نگاه میکنیم، کسایی که با این دعا مشهور بودن و کسایی که این دعا رو شرح کردن، میبینیم که این ادعیه یک مجموعه بی‌نظیری هن از گوهرهای تابناکی که تمامی حقایق دین رو در درون خودشون ثبت و ضبط کردن. البته تمام حقایق دین در اون کلمات دیگه هم ثبت و ضبط شده ولی به عقول مردم، ولی اینجا دیگه کنه نداره. اون که پیغمبر با کنه عقلش با عهدی سخن نگفته، اون ناظر به کیفیت نه کمیت. انبیا هر آنچه که لازم بوده برای سعادت بشر رو گفتن، منتها در سطوح مختلف. در این سطحی که معارف در ادعیه مطرح شده، در هیچ جای دیگه یا خیلی کم یا اصلا مطرح نشده. و یه قولم دادیم به دوستان گرامی، چون به طبق فرمایش خداوند انسان باید برای مخاطب خودش قول داشته باشه. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر قول داشته باش برای مخاطبانه. قول هازهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. پیغمبر قول بده که دعوت کنی الالله بر اساس بصیرت و تو و تابعانت اینگونه هست. ما قولمون این بود که به یه مرحله نگفتیم به کنه و عمق، چون قولمون هم دسترسی نداریم، ولی گفتیم در اثر این گفتگو ما این مطلب رو بگیم به خودمون که انگار که یه نگاه دیگه پیدا کردیم به دعای اهل بیت عصمت و طهارت، انگار که یه عمق دیگه برامون روشن شد توی این گفتگوی سه جلسه، در این حال که هرگز ما ظاهر رو رها نخواهیم کرد. نکته‌ای که وجود داره اینه که به هیچ وجه ظاهر دین رو نمی‌شود رها کرد. اونی که انسان رو متوقف میکنه توقف در ظاهره و نرسیدن به عمق باطنه. باید از طریق همین ظاهر با حفظ همین ظاهر به باطن دسترسی پیدا کرد. خب حالا ما یه بخشی رو بررسی کردیم، یه فراز دیگری از دعا رو میخوام در این جلسه در محضر شما مورد بررسی قرار بدیم. عبارت بعدی اینه که من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. حالا به این عبارت نورانی دقت بفرمایید. عرض کنم که اگر یک کمی ما با ادبیات این عبارت سر و کله بزنیم، از ترجمه های مرسوم بیرون بیایم، طبق همون مواردی که قبلا ملاحظه فرمودید، معارف فراوانی از دل همین ظاهر عبارت برای ما بیرون میزنه. اولین قدم که میخوایم برداریم نگاه کردن به کلمه الخیره. یک کلمه الخیر هم میخواییم به الف و لامش نگاه کنیم. دقت بفهمید این کلمه یه الف و لام گرفته. در لغت عرب هیچ کلمه ای هست عبارتی بیهوده و بی جان نیست. هر کلمه که میاد یک آثاری بر خودش ایجاد میکنه در معنی جمله. الو نگاه کنید. به این ال یا الف و لام میان الف و لام ماهیت. من یه فضولی کردم تو کار ادبیات عرب، اسمشو گذاشتم الف و لام هویت. هویت همون ماهیت، اسم معروفی نیست. ادبا میگن الف و لام ماهیت، ما هم که ادیب نیستیم، بی ادب هم هستیم در درگاه خدا، بهش میگیم الف و لام هویت. این الف و لام وقتی که بر سر کلمه خیر میاد، ترجمه رو به این ترتیب تغییر میده. نمیخواد بگه که خیر دست توست. توی عالم یه سری خیرات وجود داره، این خیر شماره یک، خیر شماره دو، انواع و اقسام کارهای خیر. نمیخواد بگی که تمام این خیرات خدایا از آن توست. مسئله از این عمیق‌تره. وقتی الف و لام سرش میاد، مفهومش این میشه که هویت خیر از آن توست. یعنی اگر خیر خیر شده، به توسط تو خیر شده. این میشه هویت خیر. حالا ما میخوایم از این عبارت عبور نکنیم، دست از سر این الف و لام بر نداریم. شما الان با آشنا شدن با همین نکته ساده یه بابی براتون باز میشه که این شبهایی که داریم قرآن کریم تلاوت کنیم، که انشالله این عادت رو بتونیم حفظ کنیم برای خودمون در آینده، و از این به بعد وقتی دعاها رو میبینیم یکم با دقت بیشتری به این الف و لام نگاه کنید. حالا ما یه سیر خیلی کوتاه برای شما اینجا داریم که تو چند صفحه میخوایم یه کمی با این الف و لام سر و کله بزنیم. این خصوصیتی که ما الان گفتیم، یعنی گفتیم هویت خیرات از آن اوست، این خصوصیت فقط مخصوص کلمه خیر نیست، بلکه در تمام صفات جاریه. خب اینا از کجا میگیم؟ منظورمون از این جمله اینه که هویت تمام صفات موجود در عالم از آن اوست، نه فقط خیرات. یه قاعده ادبیه، ما از خودمون در نیاوردیم الف و لام ماهیت رو. برای اینکه این نکته رو ملاحظه فهمید، به این آیات توجه کنید. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. لطفا به الف و لام ها دقت کنید. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. خب ملاحظه می‌فرمایید، الف لام ها رو ببینید. شما این آیات رو می‌شناسید؟ این آیات، آیات آخر سوره حشره. اینا رو چی ترجمه می‌کنید؟ ترجمه می‌کنید که خداوند رحمان رحیم. بعد اینا رو هم که ترجمه می‌کنن میگن بخشنده و مهربانه، که هیچ کدوم از این ترجمه ها درست نیست. بعد خدا پادشاه قدوس سلام مؤمن مهیمن، اینا رو ترجمه می‌کنید. ببینید شما وقتی به این نکته ادبی که ما عرض کردیم دقت می‌فرمایید، الف و لام در کلمات الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الف و لام ماهیت یا به قول ما الف و لام هویت. خب این الف و لام کارکرد داره و یک کارکرد فوق‌العاده داره. کارکرد فوق‌العاده‌اش اینه که هویت این صفات از آن اوست. خدا ساقی نیست، تشنگی رو برطرف نمی‌کنه. هویت سقایت از آن اوست. یعنی هر جایی در عالم هر ساقی که هست، این سقایت و رفع تشنگی رو از او داره و اون هویت این رفع تشنگیه. خدا شافی نیست به این معنا که بیاد ما رو شفا بده. مسئله عمیق‌تر از ایناست. اصلا در یه عمق دیگه ایه. نمیشه بهش گفت عمیق‌تر. این که عمیق‌تر نیست که. این که من پول داشته باشم و این که هویت دارایی از آن من باشه، اینا دوتا امره. اصلا با هم قابل مقایسه نیست که بگیم این بهتره. مثل اینی که من یه شی ارزشمندی داشته باشم، مثل اینی که من خودم ملاک ارزش گذاری باشم، هر چیزی که مال من باشه ارزش پیدا بکنه، اینا قابل مقایسه است با هم دیگه؟ هویت صفات از آن اوست. یعنی چی؟ پس خدا ملک نیست، پادشاه نیست که. خدا اگه بگیم خدا پادشاه، کوچیک کردیم کارو. خدا الملکه. قدوس هم نیست، القدوس. و بقیه صفات هم همینطوره. سلام نیست، از سلامه. مؤمن نیست، المؤمنه. مهیمن نیست، المهیمنه. عزیز نیست، العزیزه. جبار نیست، الجباره. متکبر هم نیست، المتکبره. اگه اون به ما پادشاهی بده، ما پادشاهیم، ملکیم. اون ملک نیست. حالا ممکنه شما بگین که اینا در دلمون قرص نشد، اینا که گفتی یه تحییه هم برش بیار. میگم یه دونشو میگیم، دوتاشو میگیم. خدا پادشاه نیست، هویت پادشاهیه. خب کی گفته اینو؟ قرآن. قرآن میگه قل اللهم مالک الملک، تو تل ملکه منتشا، تو مالک سلطنتی. نه سلطان که نیسته. سلطان این آنهایی که تو عالم سلطنت داره، اینا سلطانن. اما میتونن سلطنت خودشون و بعد از خودشون رو تضمین کنن؟ میتونن به دیگران سلطنت بدن به طور مطلق؟ تو تل ملک منتشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی. انزول ملک منتشا، از هر کی بخوای سلطنت میگیری. که این جوریه دائما. بله ممکنه در یه روزی، در یه تاریخی یه پادشاهی حمله کرده به یه کشور دیگه، سلطنت اونو گرفته. و یه پادشاهی هم بوده مثلا سلطنت رو داده به فرزندش بعد از خودش. ولی تضمینی بوده این موضوع؟ یعنی همواره هر پادشاهی به هر پادشاهی دیگری حمله کرده پیروز شده؟ همواره هر پادشاهی توانسته پادشاهی رو به دیگری ببخشه؟ اونی که به طور استمرار سلطنت میده و میگیره کیه؟ اون هویت سلطنته. از هر کی بخوای پس میگیری، به هر کی بخوای میدی. و تو عز و منتشا، تو مالک عزتی، نه عزیز. خدا عزیز نیست که. اگه بگیم خدا عزیزه، خدا رو کوچیک کردیم. خداوند صاحب عزته، هویت عزته. یعنی هر عزیزی هر جای عالم هست، عزتش رو از اون گرفته. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه سوره آل عمران، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، به هر کی بخوای عزت میدی، از هر کی بخوای عزت رو میگیری. به ید کل خیر. این جمله عجیبه، دقیقا همین موضوع سخن ماست. حالا ملاحظه بفرمایدش، توضیحش رو یکم جلوتر از بونیم. نمیگه خیر در دست توست. دو تا چیز دیگه به این جمله باید اضافه کنیم تا ترجمهش درست بشه. خیر در دست توست غلطه. هویت تمامی خیرات. به چه دلیل؟ به دلیل الف و لام. هویت تمامی خیرات. بعدم نمیگه در دست توست، میگه فقط در دست توست. ما یه منبع که بیشتر نداریم در عالم، که همه منابع و مصادرم از اونجا اومدن. خداوند مصدر المصادره. انکه علی کل شیء قدیر. تو بر حفاظه هر هستی در مصدر قدرتی. خدا ملک نیست که، مالک ملکه، اما معید قرآنیش. بقیه صفات هم همینه. غفور نیست، الغفوره. عزیز نیست، العزیزه. پادشاهی دهنده است، پادشاه نیست که، مستر پادشاهیه. مشیت اون پادشاهی رو رقم میزنه. مشیت اون عزت و ذلت رو رقم میزنه. اصلا کیفیت پادشاهیه، کیفیت عزته، کیفیت سلطنته، کیفیت سقایته، کیفیت شفاست. شما کیفیت رو از کمیت بگیری چیزی دیگه ازش باقی نمیمونه. از یه دارو کیفیتش رو بگیری، دارو دارو نیست دیگه، یه مش گچه. حالا بیان از این به بعد هر وقت قرآن میخونین، هر وقت دیدین یه صفتی الف و لام روشه، با این دقتی که اینجا پیدا کردین ترجمهش کنین. پس اگه این آیهی که خیلی همه شما عزیزان بهش علاقه داری و بارها میخونینش، الله لا اله الا هو الحی القیوم، نگفته که هو حی قیومون، که بگیم خدا حیه یعنی زنده است و قیومه. خدا الحیه و القیومه یعنی چی؟ الحی یعنی هویت حیاته. یعنی اگه این هویت رو بگیرین حیاتی در کار نیست. شما بگین هر حیات داری حیاتش به اوست. خدا که قیوم نیست، القیومه. یعنی قوام، هر قوام داری به اوست. قیوم یعنی چی؟ یعنی اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. این معنی القیوم. تمام این آیات همشون یه حرف میزنن، چه اونایی که گفتیم چه اونایی که نگفتیم، همشون قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، همه یه حرف میزنن. حالا برگردیم سر اون جمله در آیه که ارتباط داره به این عبارت دعا، به یاد کل خیر. ملاحظه فرمایید، اولا الخیر الف و لام داره. گفتیم الف و لام ماهیت، به قول ما الف و لام هویت. نکته دوم اینه که به یاد کل بر الخیر مقدم شده. تو زبان عربی الخیر مبتداست، به قول ما فارسی زبان ها نهاده. به یاد کل گزاره است، به قول عرب زبان ها خبره. خبر باید بعد از مبتدا بیاد، باید میگفت الخیرو به یدک، اما به اینم اکتفا نکرده، میگه به یدک الخیر. شما یه چیزی مقدم میکنید در تقدیم حصر ایجاد میشه. به یدک الخیر یعنی تمام هویت، تمامی خیرات فقط و فقط از آن توست. یعنی یک منبع و مصدر بیشتر در عالم نیست. یعنی با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. تقدیم کلمه به یدک بر کلمه الخیر در زبان عربی نشانه حصره. معنیش اینه که هویت تمامی خیرات فقط از اوست. خب حالا نکته کلیدی رو گرفتیم. جمله رو یه بار دیگه ببینید. من عین لی الخیر و یارب. من عین لی الخیر و یارب چی میگه؟ میگه از کجا هویت خیر رو جستجو کنم؟ آیا ما خیر رو میخوایم؟ مسلما خیر میخوایم، شر که نمیخوایم. اما آیا خیر را میخواهیم یا هویت خیر را؟ آیا ما طلا رو میخوایم یا معدن طلا رو؟ یا بالاتر از اون، آنچه که به طلا ارزش میبخشه رو، یا مافوق اون، آنچه که به ارزش ها ارزش میبخشه؟ کانون ارزشمندی، مصدر ارزشمندی، مصدر تمام صفات، منبع تمام صفات. در کلام بعضی از بزرگان هست که اگر یک صحرایی از طلا رو به انسان بدن، انسان دنبال اون صحرای دوم میگرده. یه صحرایی از طلا، میگه اون دومیش کجاست؟ پس اینا هیچ کدوم انسان رو سیر نمیکنه، مگر اینکه به کانون ارزش برسه، به منبع خیرات برسه. من عین لی الخیر و یارم، از کجا هویت خیر رو جستجو کنم؟ بعد خودش جواب میده، میگه ولا یوجد الا من عندک. ولا یوجد الا من عندک زبانش زبان حسره. یعنی چی؟ در زبان عربی نفی و الا معنی حسر ایجاد میکنه. یعنی باید ترجمه کنیم هرگز هویت خیر یافت نمی شود مگر نزد تو. خب با این توضیحات که در رابطه با الف و لام دادیم و در رابطه با حصر دادیم، عبارت بعدی هم تکلیفش روشن میشه. تکلیف عبارت بعدم اینه: و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. هویت نجات رو از کجا جستجو کنم؟ دوباره عبارت من عین لی النجات، نجاتش الف و لام داره. از کجا هویت نجات رو جستجو کنم؟ جوابش اینه: ولا تستطاع الا بک. ولا تستطاع الا بک دوباره حسره. یعنی هرگز هویت نجات در توان کسی نیست جز تو. حالا لازم آدم همه دعای ابو حمزه رو بخونه یا همین یه جمله رو بگه به جانش بشینه؟ البته اگه به جانش نشست، خب چه اشکالی داره که همش رو بخونه؟ اما حالا اگه به جانش نشست و نگرفت داره چی میخونه، هر شب بخونه، تا صبح بخونه، البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. چه خوبه که آدم هم همش رو بخونه، هم همش به جانش بشینه. ولی داستان داستان کیفیته، نه داستان کمیت. اگر کیفیت بود، کمیت هم باشه، باشه چه بهتر. اگه کیفیت نبود، کمیت به چه دردی میخوره؟ پس سخن از خواندن و نخواندن نیست، سخن از کیفی خواندن است. اگه کیفی بود، کمیت هم به دنبالش میاد. عبارت بعدی و بقیه عبارت ها همه در حولوش همین گفتگوی چند دقیقه که خدمت شما تقدیم کردیم. جان دعا همینجا بود: هیچ کس از یاری و رحمت تو بی نیاز نیست. خب اگه اون شد مستر المصادر، کی ازش بی نیازه؟ آب در ساقیگری نیازمند اوست، دارو و پزشک در شافیگری نیازمند اوست، قضا در رازقیت نیازمند اوست، معلم و مربی در تربیت نیازمند اوست، هویت تربیت، هویت سقایت، هویت شفا و هویت تمام صفات اونجاست. شما اگه هویت رو بگید، چیزی از عالم باقی نمیمونه. جان عالم اینه، جان عالم خانمش، گر ربط جان دانی بتن. خب حالا که این گونه شد، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اجترع علیک لم یرزک خرج عن قدرتک. از اونجایی که هویت همه صفات از آن اوست، پس هر احسانی به هر دستی که انجام بشه، هویت اون احسان از آن اوست. و احسان کننده، گرچه احسان کننده عاملیت داره، بله، اصلا ما دنیای ما دنیای عاملیته، بهشت و جهنم ما محصول عاملیته. اگه ما رو عقاب میکنن یا ثواب به اون پرداخت میکنن به خاطر عاملیته، اما مصدریت ما نداریم، ما نه منشأیم نه مصدریم نه مؤثریم، تنها چیزی هستیم اینه که عاملیم. دنیای ما هم دنیای عمله و بابت عمل هم هست که آینده ما ساخته میشه، در مسیر سعادت یا در مسیر شقا، انتخاب هایی که در وادی عمل میکنیم. این نکته باریک توحیده، چون تو از توحید حرف میزنیم، تو از مصدریت و منشأیت حرف میزنیم، حرف میگم بس ما بیکاریم، اصلا موضوع کار نیست. بله ما باکاریم، بیکار نیستیم، ما عاملیم. دنیای ما دنیای عمله دیگه. قرآن هم مرتب ما رو به عمل صالح دعوت کرده. البته عمل صالح باید حتما تکیه به ایمان داشته باشه. بله عمل صالح حساب نمیشه. ایمان و عمل صالح. حالا البته اینم داستانی داره که ایمانی که میگیم، این ایمان مرسومی که تو جامعه تبلیغش میکنن نیست. هر کسی بر اساس تبعیت از حق یه عملی رو انجام بده، این عملش عمل صالح و اون نیت تبعیت از حقش ایمان حساب میشه. حالا ولو اینکه اسمی هم مثلا از امیرالمومنین و از این عناوینی که ما بر روی خودمون میذاریم فکر میکنیم اهل نجاتیم، در حالی که هیچ کدوم از این عنوان ما رو نجات نمیده، اگه هیچ کدوم از این هم نداشته باشه اهل نجات نیست. خداوند دنیاش دنیای ما نیست که با عنوان خرید کنه چیزی رو. ما همش دنبال عنوانیم. ایشون دکتره، اون آیت الله، این نمیدونم چیه، اون فلان، اون بهمان، دنیای ما. اینا دنیای ماست. این شیعه است، اون نمیدونم سنیه، این داعشه، این که ما دنیامون دنیای عنوان هاست. خداوند دنیاش دنیای حقایقه. من اگه 100 بارم به خودم بگم پزشک جراح متخصص، نه پزشکم نه جراحم نه متخصص، با قرار دادن یک عنوان کسی صاحب اون حقیقت عنوان نمیشه. ما عاملیم، یعنی بر اساس عملی که انجام میدیم آیندهمون میسازیم، ولی مؤثر نیستیم. اگر تأثیری از عمل ما هست، اون مؤثرش دیگری است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. احسان کننده عملیت داره، اما نیازمند و وابسته به اوست، چون مؤثر نیست. اون باید تأثیر بده به عمل ما. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر تو پرتاب کردی، ولی تو پرتاب نکردی. بالاخره تکلیف چیه؟ و ما رمیت از رمیت، یعنی تو در رمی عملیت داری ولی تأثیر نداری. تأثیرش مال خداوند بود. پیامبر یه مشتی از سنگ ریزه‌های صحرا رو بعدش فوت کرد به سمت سپاه مشرکین در جنگ بعد و مشرکین هم شکست خوردن. در روایت هست که هیچ مشرک و مشرکی نمون الا اینکه این سنگ‌ها یا در چشش رفت یا در حلقش. از این داستان وقتی قرآن سخن میگه میفهمید و ما رمیت از رمی ولکن الله رمی. حال که این گونه شد، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، کسی که احسان کرده هرگز از یاری و رحمت تو مستغنی نیست. چرا؟ چون احسان کننده در احسانش فقط عاملیت داره، منشأیت که نداره که. چه کسی دلشو نرم کرد برای احسان؟ چه کسی دستشو باز کرد برای احسان؟ و از اون طرف للذی اساء و اجترع علیک، کسی که اساءه کرده، بدی کرده و جرأت به خرج داده نسبت به تو، ولم یرزک و تو رو راضی نکرده، رضایت تو رو جلب نکرده، هرگز از سیطره قدرت تو خارج نمیشه. کجا بره که سیطره قدرت مصدر المصادر و منشأ عالم نباشه؟ به کدام پناهگاه پناه ببره؟ اینه که در ادعیه داریم که اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. اعوذ بک منک، در ادعیه داریم لا من جا منک الا الک، هیچ پناهگاهی از تو نیست جز خودتو. حالا این فراز بخش اول دعا به طرز عجیبی، به کلمه عجیبی که جمع‌بندی همه دعاست ختم میشه، به کلمه رب. یا رب، یا رب، یا رب. یه عبارت عجیبی هم اینجا داره در دعا، میگه انقدر اینو بگه تا نفس قطع بشه. خب اینو به ظاهرش ترجمه میکنن که یعنی انقدر بگی که مثلا نفستون تموم بشه، بگین یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، دیگه حال نفسم تموم شد، اینجا دیگه قطع. حالا ببینیم یه نگاه خیلی کوتاه کنیم به کلمه رب. در ایام اربعین ما یه بحث سه جلسه تقدیم دوستان کردیم، مروری بر ربوبیت حق تعالی. در یه عبارت خیلی کوتاه و خلاصه یادآوری کنیم ببینیم رب یعنی چی. انشاءالله این مبارکتون باشه، این کلمه رب اگه گرفتینش امشب، دعا کنی منم بگیرم. در کتاب التحقیق بعد از اینکه آراء علمای لغت رو در مورد این کلمه کامل نقل میکنه و بررسی میکنه، بعد در پایان یک جمع‌بندی تحقیقی میکنه راجع به کلمه رب، میگه اصل واحد در این ماده، این ماده رب که سه تا کلمه است، ر و ب و به ربب است، میگه این ماده اصل واحد توش اینه، حرکت دادن شی به سمت کمال. رب اونیه که شی رو به سمت کمال حرکت میده و سوق میده و اینکه نقایصش رو برطرف میکنه، یعنی با از بین بردن نقص شی رو آراسته میکنه. پس اونی که گندم رو سیر میده تا مرحله خوشه، اون رب به گندمه. اونی که دانه سیب رو سیر میده تا مرحله، دانه سیب چقدر ارزش داره؟ هیچ ارزشی نداره دیگه. وقتی سیب رو ما میخوریم دانهش که نگه نمیداریم، میدازیم توی ظرف زباله دونی. اما دانه سیب رو اگه کسی توانش داشته باشه که رشدش بده، دانه سیب همون درخت سیبه. وقتی شد درخت ارزشمنده، زیبایی داره، سایه داره، میوه داره، درآمد داره ازش باغبان. اونی که سیرش میده تا مرحله درخت و از اون درخت میوه به دست میاد، اون رب به دانه سیبه و بقیه موجودات عالم. در نتیجه اگه بخوایم خلاصه کنیم کلام صاحب التحقیق، رب کسیست که تمامی موجودات عالم به سمت کمالشون سوق میده و نقایص اونها رو برطرف میکنه. این معنای رب، سیر دهنده به سوی کمال و برطرف کننده نقص. مرحوم علامه در جلد ششم المیزان یه جمله داره، در دو بخش این جمله ایشون میگه الربوبیتو هی از سبب الموصول بین العبد و بین الله تعالی. حالا این عبارت که اینجا آورده حصره، نمیدونم مقصودشون حصر بوده یا نه، با حصر ترجمهش کنه، عبارت عربیش معنی حصر میده. میگه ربوبیت تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی است. حالا اگه مقصودش حصر نبوده میشه این سبب اتصال، اگه ولی عبارت عربی رو ترجمه کنیم میشه تنها سبب اتصال. تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی کلمه ربه. بعد یه جمله عجیب تر از این بعدش میگه، من نوشتم جمله عجیب و فوق العاده. بعد میگه و هو المفتاح لباب کل دعا. ربوبیت کلید باب هر دعایی است. در نتیجه شما این شبها که قرآن میخونید دقت کنید، تنها دعایی که از انبیا نقل شده و با کلمه رب آغاز نشده دعای یونسه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونم یه دلیلی داره، چون توی جایگاه یه توی اوجیه یه داستانی داره. به غیر از اون هر جا انبیا خواستن حرف بزنن به خداوند با رب آغاز کردن. حتی عجیبه که شیطان وقتی میخواد از خدا درخواست کنه با رب آغاز میکنه، چون شیطان وارده دیگه، شیطان تمام دانشگاه و اوزه ها رو طی کرده، تمام مدارج علمی رو طی کرده. وقتی از خداوند میخواد اغوا درخواست کنه میگه رب به ما اغویتنی، رب به. وقتی میخواد مهلت بگیره با رب آغاز میکنه، میدونه چی بگه. مفتاح یعنی کلید، کلید در هر دعای ربه. عجب گنجیست این ربوبیت. تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی و کلید باب هر دعایی. واقعا گنج ارزشمندیه. میشه در این گنج رو باز کرد؟ بیاین بازش کنیم در این شب قدر، به این سبب اتصال چنگ بزنیم، باب دعا رو باز کنیم و بگیم یا رب 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 یا رب. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. این جمله که کنار این فراز از دعاست، یه انقدر بگه تا نفس قطع بشه. این نفس قطع بشه، کدوم نفس باید قطع بشه؟ تا نفس اونی که اسمش منه قطع بشه، من بره کنار، رب بیاد بجاش. نفس قطع بشه اینجاست، یعنی انقدر بگو یا رب تو بری کنار، او به جای تو بشینه. زبس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. شما وقتی میگین یا رب، از یا رب چه دریافتی داریم؟ رب کیه؟ این شبها شبهای قدر، شبهای ربوبیت الله تعالی است. یا رب یا رب یا رب. عبارت ها رو نگاه کنی. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خب تربیت کار کیه؟ تربیت کار رب دیگه. اصلا تمام این فرازها مشاقل و کارهایی است که یک رب انجام میده. رب تعذیب میکنه، گاهی با عقوبت، گاهی هم با غیر عقوبت. پس اگه عقوبت میفرسته مجازات نمیخواد بکنه، میخواد ادب کنه، میخواد تربیت کنه، میخواد هدایت کنه. این همون صفت ربوبیته. اگر حیله و چاره اندیشی میکنه برای مقام تربیته. حتی اگر مکر میکنه، ایصال ضرری میکنه، برای تربیته. بالاخره یه وقت با محبت، یه وقت با پس گردنی آدم برمیگرده. همه اینا برای تربیته و همه اینها عناوین ربوبیته. من عین لی الخیرو یا رب. باز ببینید عبارت به رب ختم شده. گوینده این عبارت داره به جان خودش نگاه میکنه، به افاضاتی که از درون جانش بهش میشه و به افاضاتی که از بیرون بهش میشه. چشمش باز شده، مشاهده میکنه که هر خیری که بهش میرسه از این منشأ و مصدر واحده، اون منشأ و مصدر واحد ربه. لذا وقتی این شهود براش حاصل میشه میگه ولا یوجد الا من اندک و من عین لی النجات. مرحوم علامه طباطبایی یه عبارتی داره، احتمالاً همه یا بیشتر دوستان این عبارت رو دیدین، که میگه من سختی های فراوانی در زندگیم کشیدم، طعم تلخ فقر، مفارقت از دوستان و نبودن اسباب و وسایل زندگی، ولی همواره در زندگی خودم احساس میکردم که در پرتگاه ها و مخاطرات یک دستی هست که منو نجات میده. بعد این بیتو به زبان میاره که من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. و بالاخره ما هممون در این زندگی که خداوند بهمون داده اینو تجربه کردیم که یک چمن آرایی در کنار ما هست، اون چمن آرا همون ربه. و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء وجتر علیک لم یرزک خرج عن قدرتک. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. عرض ما تمام شد، فقط یه اشاره میکنیم قبل از ورود به یه نگاهی به حوادث شب 21. انشاءالله از این بعد قرآن رو که مطالعه میکنید یه نگاهی به دعاهای انبیا بکنید، ببینید چگونه دعا کردن با صفت رب. یکی از لطیفترین این دعاها دعای آدم و حواست. رب بنا، من یه تعبیری برای خودم هست که در این شب قد خدمت شما تقدیم میکنم. این که میگم برای خودمه، نه به خاطر این که بگم یه چیز ارزشمندیه، یعنی اگه اشکال و ایرادی داره و خلاصه بهتون نمیچسبه اشکالش از بنده است. تعبیر مال منه دیگه، تعبیر های آدمی مثل من اندازه خودشه دیگه. بعد تعبیرم راجع به این، یعنی دریافتم از این جمله اینه که این دعا دعای انسانه، دعای آدمه، نه دعای حضرت آدم. مقصودم این نیست که جناب آدم و حوا سلام الله علیه اجمعین اینو نگفتن. چرا؟ این جمله رو خداوند از اونا نقل میکنه، ولی این دعا دعای انسانه. لذا من اینو انتخابش کردم برای قنوتهای نماز. این جمله جمله‌ای بود که بعد از اون داستانی که برشون اتفاق افتاد اینو به زبان آوردن. محصول گفتن این جمله این شد که خداوند وعده داد به آمدن یک هدایتی. اون جملهشون این بود: رب بنا. آغاز سخنشون با کلمه رب بود، رب بنا. یه لطافتی هم که توی این تعابیر هست که انشالله اینو وقتی میخونید بهش توجه فرمایید، اضافه شدن این کلمه رب به ضمیره که میگه ربی. هر جایی هم که میشه رب، همون ربیه که یه متکلمش حذف شده. یا رب یعنی ای رب من، تو رب منی، مال منی، مربی منی. این دوتا بزرگوار گفتن رب بنا، ای پروردگار ما. حالا ما تو فارسی پروردگار ترجمه میکنیم، ولی توجه داشته باشیم که منظور اون از رب چیه. یعنی ای کسی که داری منو سیر میدی از نقص به کمال. ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا، بزرگترین ظلمی که به خودمون کردیم اینه که در لابلای زندگیمون تو رو مشاهده نکردیم، در لحظات زندگیمون تو رو مشاهده نکردیم، ربوبیت تو رو ندیدیم، منشأیت تو رو ندیدیم. ظلمنا انفسنا. جناب یونس هم در شکم ماهی گفت انی کنتم من الظالمین. امیرالمومنین در دعای کمیل میگه ظلم تو نفسی. این دوتا بزرگوار گفتن ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. فإن لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه مغفرت تو شامل حال ما نشه و ما رو مورد رحمت خودت قرار ندی، فإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ما از خاسرین و ضرر کنندگان خواهیم بود. ما هم به خداوند عرض میکنیم که ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.